همسایگانمون به چه شکل هست و اینکه ضرورت‌های پیش روی این حوزه رو چگونه ارزیابی می‌کنید.
بله، ما ابتداً اگر بخوایم فتح بابی رو در موضوع داشته باشیم، باید خود دیپلماسی فرهنگی رو بشناسیم و اون مؤلفه‌های اصلی و اهداف غایی اون رو وقتی که متوجه بشیم میتونیم یک موضوع رو خیلی راحت‌تر به یک سرانجامی برسونیم. دیپلماسی فرهنگی به طور کلی اون روابطی که مبتنی بر گزاره‌های فرهنگی بین دو تا کشورها بین کشورها میشه رو میگن دیپلماسی فرهنگی. و ما برای فهم دیپلماسی فرهنگی احتیاج به یک سگانه ای داریم که این سگانه رو هر وقت جلوی چشممون قرار بدیم میتونیم با این موضوع، یعنی مثل یک چراغ راهی میمونه که میتونیم باهاش جلو بریم. اون سگانه یک ابتداءن این هستش که افکار و تصاویر به علاوه احساسات مساویه با رفتار و اعمال ما. در دیپلماسی فرهنگی ما با اون دو گزاره اول کار داریم که منجر به یک سری رفتارهایی میشه، یعنی اون گزاره های فرهنگی که دارای یک سری تصاویری رو در ملت ها ایجاد میکنن از ملت دیگه، منجر به یک به وجود اومدن اون احساساتی میشه که این احساسات اگر مثبت باشه منجر به یک رفتارهای مثبت میشه و اگر منفی باشه منجر به یک رفتارهای منفی میشه. و دیپلماسی فرهنگی و که زیرمجموعه دیپلماسی عمومی هست، اینجا مهم جلوه داده میشه. مقام معظم رهبری حتی در این خصوص معتقدن که تحریم ها به موازات تحریم ها یک سری تحریف هایی هم داره رخ میده و این و اصلا در بسیاری از جهات تحریم ها مبتنی بر تحریف ها داره رو انجام میشه، یعنی اذهان عمومی، افکار عمومی بر اثر یک سری از تصاویر منفی نسبت به ما احساسات منفی پیدا کردن، لذا تحریم وقتی رخ میده نه تنها مقاومتی به وجود نمیاد بلکه تایید هم میکنن افکار عمومی.
حالا اینطوری شاید بتونیم تعبیر بکنیم که تحریف ها تسهیل کننده تحریم ها هستن.
بله قطعاً. بله بله، این ای اتفاق میفته و ما برای اینکه بتونیم تحریم ها رو بشکنیم ابتدا باید تحریف ها رو از بین ببریم و برای از بین بردن تحریف ها باید تصاویر مثبت رو جایگزین اون تصویرهای غیر واقعی و منفی بکنیم و اینجا دیپلماسی فرهنگی از طریق اون گزاره هایی رو که در اختیار داره، مثل دیپلماسی سینمایی و چیزهای مختلف دیگه، نمایشگاه ها، دیپلماسی هنری، صنایع دستی، اون تصویر واقعی و تصویر مثبت رو از کشورش به نمایش میده. و ما هم در حال حاضر با توجه به اینکه خب در منطقه یک بازیگر اصلی محسوب میشیم در حوزه‌های مختلف و جریان مقاومت در حال حاضر یک جریان پاگرفته‌ای هستش، ما احتیاجی به این داریم که اون تصاویر رو که خودمون میخوایم ارائه بدیم، چرا که اگه ما تصویر واقعی رو ارائه ندیم دشمنان هستند که تصاویر غیر واقعی و تحریف شده رو به ما ارائه بدن و بر اساس همین موجی رو که ایجاد میکنن بتونن موج سواری بکنن.
بله بسیار ممنونم. حالا با توجه به اتفاقاتی که در اسمش رو اگر تحول بذاریم در منطقه خاورمیانه رخ داده، در همسایگی کشور ما در غرب آسیا رخ داده، آیا ما برای بحث دیپلماسی فرهنگی، بحث روابط بین المللی فرهنگیمون نیاز به یک بازتعریف داریم یا میتونیم همچنان بر ریل آنچه که در گذشته انجام شده گام برداریم؟
نه، واقعیت در حال حاضر جهان خیلی تغییر کرده و بسیاری از روش‌ها در دیپلماسی فرهنگی که تحت عنوان روش‌های سنتی ازش یاد میشه الان ممکنه اون کارای لازم هر رو نداشته باشه و احتیاج به این هستش که ما بتونیم تصاویر مثبتی رو از طریق‌های جدیدی ارائه بدیم. الان خب موضوع فضای مجازی، نسل دو وب، نسل سه وب، این و نسل‌هایی که یعنی این تحولاتی که در فضای مجازی به وجود اومده ما رو ایجاب کرده که حتماً دیپلماسی در فضای دیجیتال رو هم در قسمت دیپلماسی فرهنگی بگنجونیم، چیزهایی که قبلا نبود، مواردی مثل دیپلماسی از طریق اینفلوئنسرها به این معنا که خب کسانی هستن که توجهات زیادی رو در کشورهای مختلف به خودشون جلب کردن از طریق فضای مجازی که ما تحت عنوان اینفلوئنسرها از اونها یاد میکنیم. خب اگر این اینفلوئنسرها بیان به کشور ما، از کشور ما بازدید بکنن و واقعیت‌هایی از کشور ما به مردم ارائه بدن، خب این تصویر گاهی وقتا هستش که یک دیپلمات فرهنگی با کلی تلاش یک همایشی را انجام میده و این تاثیرگذاریش برای یک بازه 100، 200 یا نهایت 1000 نفر است، نهایت در بهترین حالت.
بله.
اما در با یک حرکت حساب شده در حوزه دیپلماسی از طریق اینفلوئنسرها شما میتونید تصاویر مثبتی رو به بالای حتی 100 هزار نفر، به بالای 200 هزار نفر برسونید و حتی ممکنه ما بازدیدهایی رو داشتیم در این موضوع که یک موضوع مثبتی از ایران 1 میلیون بار دیده شده. خب اینا مواردی هستش که هم کار رو تسهیل میکنه، هم هزینه ها رو کم میکنه و هم دامنه اثرگذاری رو میتونه بسیار بالا ببره.
دکتر، برای این فرمایش که داشتید مورد عینی رو هم مطالعه انجام دادیم که بتونید مثال بزنید؟
بله بله، مواردی بودن که تیپ مثلا من حالا قبلا هم این رو بیان کردم.
بله.
که شخصی مصری خودش وارد ایران شده و به عنوان یک شخصی که یک جهانگردی اومده و ایران رو گشته و یک کتابی رو نوشته تحت عنوان مسافر الکنبه فی ایران، یعنی یک مسافر کاناپه‌گرد در ایران. این کسی بوده که در هتل ها هم اسکان نداشته، رفته در منزل مردم زندگی کرده تو این مدت. خب ایشون در کتابش هست، اونم من قبلا همینو گفتم، این کتابش هم هم به چاپ چندم رسیده، هم در ایران هم به زبان فارسی ترجمه شده.
بله.
اونجا میگه که من قبل از اینکه وارد ایران بشم منو خیلی برحذر می‌داشتن و میگفتن که با توجه به شرایط شیعی ایران اگر تو بری اونا متوجه میشن و احتمال این هستش که شما آسیب برسونن. در صورتی که ایشون میگه من وارد مساجد شیعی شدم و نماز خودم رو خوندم، کوچکترین مزاحمتی برای من به وجود نیامد. و خب این گزاره رو اگر از دیگران وقتی گفته میشه بسیار با اثرگذاری و دامنه اثرگذاریش بیشتر از اینه که ما خودمون بگیم که آقا ما به کسی کاری نداریم، ما خودمون سفیران امنیت هستیم، صلح هستیم. ولی وقتی دیگران در رابطه با صلح و امنیت موجود در ایران صحبت میکنن، این باعث میشه که یک اثرگذاری غیر قابل وصفی رو در مقابل اون چیزی باشه که خودمون ارائه میدیم.
درسته. آقای دکتر، مثلا الان ازتون درباره دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای حاشیه خلیج فارس بدونم. خب یک بازی چند ساله‌ای رو ایران و عربستان سعودی قطع روابط دیپلماتیک بودن و اخیراً این روابط حالا افزایش پیدا کرده، سفارتخانه‌ها بازگشایی شدن. عربستان به عنوان یک نهاد، به عنوان یکی از کشورهای مهم و تاثیرگذار در دنیای عرب و حالا در خلیج فارس هست که حالا دای سیادت اعراب رو میکنه، اصلا با اون کشمکش‌های داخلی اصلا من کاری ندارم، ولی نگاه این طرفی رو میخوام داشته باشم. ما توی حوزه دیپلماسی فرهنگی ما چند تا حوزه مقفول داریم. یکی خب همین حوزه خلیج فارس هست، یکی حوزه اوراسیا و قفقاز هست. خب ما تعاملات و ریشه های فرهنگی زیادی رو با کشورهای شمالی و شمال شرقی خودمون داریم که کمتر به اونها پرداختیم. تو این دو تا حوزه ما الان کجا ایستادیم؟ چه تعاملات و یا چه روابط فرهنگی رو داریم و در یک نگاه رو به جلو چه کارها، چه اقداماتی، چه پیشنهاداتی رو دارید برای اینکه بتونیم این روابط فرهنگی رو تعمیق بدیم تا بتونه همونطور که شما اشاره کردین دیپلماسی فرهنگی ذیل دیپلماسی عمومیه، بتونیم از اونجا قدرت نرم رو هم، نرم جمهوری اسلامی ایران رو هم در منطقه و فرای مرزهای خودش گسترش و افزایش بده.
بله، در حال حاضر در این دو حوزه که فرمودید، مخصوصا حوزه خلیج فارس، کار دیپلماسی به صورت سنتی داره مسیرش رو طی میکنه، هرچند موارد تحول گرایانه‌ای رو هم ما شاهد هستیم. و خب این برای این که ما یک بتونیم تحول خیلی قوی رو تو این موضوع شاهد باشیم، احتیاج به یک بازتعریف و یک همافزایی نهادهای مختلف رو در این زمینه داریم.
نهادهای داخلی.
بله، من به عنوان مثال مثلا یک رایزن فرهنگی که فقط خودش یک نفر هست در یک کشور به تنهایی نمیتونه بسیاری از گزینه‌های دیپلماسی فرهنگی رو جلو ببره و احتیاج به یک عده و یا توانمندی های بالایی و پشتیبانی از ستاد و داخل کشور داره و در داخل کشور هم به صورت قرارگاهی، یعنی سازمان فرهنگ و ارتباطات که متولی دیپلماسی فرهنگی کشور هست، باید از طریق جمع‌آوری نهادهایی رو که میتونه کمکش بکنن به رایزن ما یک توانمندی هایی رو ارائه بده و اون هم در این زمینه ها بتونه فعالیت بکنه. برای اینکه ما به صورت حالا عملی بخوایم صحبت بکنیم، یک دیپلماسی بسیار تاثیرگذار حوزه دیپلماسی از طریق سینمایی، دیپلماسی سینمایی هستش. اگر این توانمندی به وجود بیاد که ما بتونیم پروژه های سینمایی مختلفی رو با کشورهایی که تو این زمینه خیلی قوی تازه وارد شدن، ما تجربه بسیار بالایی داریم.
بله.
کشورهای دیگه توانمندی فنی بسیار بالایی دارد. با عنوان مثال قطر الان اخیراً سعی کرده در این حوزه با توانمندی‌های خیلی بالای مالی ورود بکنه. خب از اون ور تجربه بالایی رو نداره مثل ما. ما میتونیم با هم دیگه این ما تجربیاتمون ها اونها توانمندی‌هاشون رو به اشتراک بگذاریم و یک چیزهای مشترکی رو خلق بکنیم. این خلق مشترک باعث میشه که تساوی به عنوان یک مثلا روی اون حوزه‌های اشتراکات فرهنگی مثلا ما فرهنگ دست تحت عنوان مستندهای اونها فرهنگشون رو به ما بشناسونن و ما هم فرهنگمون رو به اونها بشناسونیم. این تصاویر مثبتی که بین دو طرف رد و بدل میشه این میتونه بسیار مثبت باشه. یا زمینه‌های دیگه تحت عنوان دیپلماسی تبادل هست، یعنی دانشجویانی از طرف ما قشر فریخته ما با عنوان فرصت‌های مطالعاتی وارد کشورهای مثلا حوزه خلیج فارس بشن، با آرا و افکار اونها آشنا بشن و بالعکس دانشجویانی از با عنوان دیپلماسی با عنوان فرصت‌های مطالعاتی وارد کشور ما بشن و از توانمندی‌های دانشگاهی ما استفاده بکنن. این گونه کارها، این گونه رفت و آمدها در حوزه‌های عمومی و نخبگانی در طول زمان میتونه باعث این بشه که یواش یواش تصاویر مثبت بشه، چون ما اینو احتیاج داریم. ما احتیاج به یک زندگی مسالمت آمیز در کنار همدیگه که به قول عربا میگن التعایش سلمی، یعنی یک ما برای اینکه بتونیم در رشد ملت ها همدیگه مؤثر باشن احتیاج به این تصویر مثبت از همدیگه رو داریم.
تو قسمت اول پاسخ به این سوال من اشاره کردید که سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان یک قرارگاه اصلی در روابط فرهنگی بین المللی میتونه ایفای نقش بکنه. چقدر این سازمان، یعنی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تونسته نقش قرارگاهی خودش رو پیدا بکنه و چه سختی ها و چه موانعی پیش روی ایفای نقش سازمان وجود داره؟
خب ما بهتره که برای پاسخ به این سوال اصلا یک برگردیم به عقب و به این سوال پاسخ بدیم که چرا سازمان فرهنگ و ارتباطات اصلا تشکیل شد؟ به چرایی تشکیل این سازمان که ما به میپردازیم به چند تا مورد میخوریم که چی شد که تحت نظر رهبری این سازمان تشکیل شد. یه سری مواردی از جمله ارتقای جایگاه دیپلماسی فرهنگی با تعریفی که شورای عالی اون منصوبی که از طرف رهبری بود داشته باشند. دوم بحث تجمیع ظرفیت‌های فرهنگی کشور بود و پرهیز از رفتارهای جزیره‌ای در دیپلماسی فرهنگی، چون نهادهای بسیاری بودند توی این حوزه داشتن کار می‌کردن و بعضی جاها موازی‌کاری می‌شد و بعضی ها رفتارها جزیره‌ای بود، کسی به کسی کاری نداشت و این گونه موارد باعث شده بود که یک فکری شکل بگیره که ما تحت یک نهاد واحد تمام این موارد رو بتونیم راهبری بکنیم. مثلا یک سری خب از نوساناتی هم حتی وجود داشت از تغییر دولت‌ها، ممکن بود این تغییر دولت‌ها در دیپلماسی فرهنگی ما دوباره تأثیرگذار باشه. یک دولت یک نظر داره، در صورتی که یک روند واحدی رو ما می‌خواستیم در دیپلماسی فرهنگی داشته باشیم و همه این موارد منجر به تشکیل سازمان فرهنگ و ارتباطات شد. و در حال حاضر هم نقش سازمان در طول زمان از یک نهادی که انتظار می‌رفت تولیگر باشه در بعضی از موارد به یک سازمان تصدیگر، چون کسی نبود انجام بده، لذا سازمان مجبور بود که خب لاجرم بود، خورده‌ای هم از این مورد نیست، مجبور بود که به سمت تصدیگری بره. و اما در حال حاضر موضوعی که مطرح شده بحث تولیگریه و ما در مسائل فرهنگی تولیگری مورد اولویت قرار داره، به این معنا که بسیاری از کارهایی رو در نهادهای فرهنگی هستن که توانمندی بسیاری از کارها رو الان دارن.
بله.
فقط کافی است که از طریق یک تولیگری در خارج از کشور این مورد صورت عملی به خودش بگیره.
بله، بسیار ممنون. به نقش رایزنهای فرهنگی اشاره کردید. این رایزنهای فرهنگی ما چقدر قدرت دارن؟ یعنی قدرت به لحاظ هم منابع و هم حوزه اختیاراتی که دارن، چون معمولا سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا با سفیر شناخته میشه، با اقداماتی که حالا سفیر انجام بده، سخنرانی باشه، جشنواره‌ای باشه، عموما سفرا بیشتر دیده میشن و نوک پیکان دیپلماسی ما رو تشکیل دادن. اما یه بازوی دیگه داره، خب چند تا بازو داره دیگه، بحث کنسولی هست، کاردارا هستن، رایزن نظامی هست و رایزن فرهنگی. این رایزن فرهنگی چقدر تأثیر داره؟ یعنی اون چیزی که به لحاظ عینی، نه به لحاظ مفهوم انتزاعی و آنچه که باید باشد، نه آنچه که هست، چقدر تأثیر داره و چجوری میتونه این حوزه نفوذ خودش رو و خطوط تأثیرگذاری خودش رو بیشتر بکنه در جریان دیپلماسی، مخصوصا در جریان دیپلماسی فرهنگی؟
رایزن ها واقعیت این است که اشخاصی هستن که علاوه با این که در چارچوب پروتکل های دیپلماتیک قرار می گیرن، اما این وظیفه رو هم دارن که در جامعه خود، در جامعه هدف، یک سری تاثیرگذاری های عمومی رو داشته باشن و توانمندی هایی هم که اینها در اختیارشون، هم گزاره های فرهنگی، یعنی معرفی ها، این توانایی دارن که معرفی کنن هنر ما رو، صنایع دستی ما رو، جاذب، این اتفاقات داره به صورت عملی الان میفته، جاذبه های گردشگری ما رو، چه از طریق حضور در نمایشگاه ها، چه از طریق پخش فیلم های کلیپ های در فضای مجازی. و در حال حاضر رایزن های ما، میگم، هم از طریق سنتی و هم از طریق روش های جدید مشغول به انجام وظایفشون هستند و ما موفقیت های کمی هم ما ندیدیم. ما مواردی رو بوده که یک رایزنی رفته جایی و در یک بازه زمانی باعث افزایش گردشگر در یک کشور شده، یعنی کشور در کشور ما شده، یعنی باعث شده که میزان ورودی گردشگر بیشتر بشه، یا حتی مثلا شده از طریق تبلیغی که در فضای مجازی کردن، مثلا از طریق تبلیغی که در رابطه با یک عنوانی هست، در یک آیتمی هست در دیپلماسی فرهنگی تحت عنوان دیپلماسی آشپزی، کلرنی دیپلماسی، یک تبلیغ کوچیکی رو انجام دادن، در یک با این باعث شده که درخواست مثلا خرید گلاب از یک کشور بالاتر بره، یعنی در اثر یک معرفی غذایی، یه چیزی که احتیاج به تو مواد اولش گلابه، این باعث شده که پس چند وقت بعدش یک تاجری بیاد تماس بگیره بگه که این کار شما باعث شده بودی که من افزایش فروش داشتم و افزایش است. خب اینا همه برای کشور هم عایدی داره، هم باعث بهبود هم اوضاع اقتصادی و هم بحث فرهنگ میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خب به پایان، دقایق پایانی برنامه رسیدیم. در حد یکی دو دقیقه اگر مطالب امروز و فرمایشاتتون رو جمع‌بندی بکنید، اگر نکته‌ای مقفول مونده برامون بیان کنید ممنون میشم.
بزرگوارید. فقط من این ابراز امیدواری رو دارم که ما بتونیم از طریق بهبود تصاویری که علیه ما ایجاد شده توسط دشمن در خارج از کشور، یک تصویر صحیح و درستی رو از کشورمون و مردمان کشورمون به خارج از کشور ارائه بدیم و دستگاه دیپلماسی فرهنگی کشور هم در این زمینه که سازمان فرهنگ و ارتباطات متولی اون هست، با برنامه‌های خوبی رو که از پیش برای خود تعیین کرده و با طرح تحولی رو که برای خودش موظف کرده برای انجامش، امیدواریم از این طریق در آینده ما شاهد تحولات مثبتی رو در ارائه تصویر مثبت از نظام جمهوری اسلامی و کشورمون داشته باشیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر که وقتتون رو در اختیار برنامه یه سیاست ایرانی قرار دادید.
سلامت باشید.
ممنونم از شما بینندگان و شنوندگان محترم که این قسمت از برنامه سیاست ایرانی و پنل بین الملل رو مشاهده کردید. در این پنل به دیپلماسی فرهنگی پرداختیم همراه با کارشناس برنامه جناب دکتر بهروز عباس‌زاده، کارشناس روابط فرهنگی. متشکرم از شما. تا درودی دیگر، بدرود، خدا نگهدار.
مجله سیاست ایرانی به پایان خودش رسید. ممنونم که ما را همراهی کردید. انشالله که در برنامه‌های بعدی بتونیم مطالب ارزنده تری داشته باشیم.
و برنامه سیاست ایرانی رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه رادیویی. تا ساعت 22 از این بخش در خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایید.
بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. شما دوستان عزیز میتوانید با ما در ارتباط باشید و نظرات خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه‌ای رو تهیه و تقدیم بکنن. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-35.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30,015 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
امیدوار هستیم که همه صرفه‌جویی رو رعایت بکنیم. حالا در هر موردی با صرفه‌جویی در مصرف برق میتوان گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و پایین آوردن هزینه های مصرف انرژی برداشت. اگر نگاهی به محیط کار و زندگی خود بیندازیم، مسائل زیادی رو میبینیم که با برق کار میکنند. عایق بندی محیط خانه و تغییر سبک زندگی روزانه از روش هایی که میتونه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشته باشه. خاموش کردن چراغ ها روشنی بسیار ساده و البته کار روشی بسیار ساده و البته کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برق. بهتر در مورد تعداد لامپ‌هایی که توی خونه روشن هستند حساسیت داشته باشیم. به این فکر کنیم که برای روشن کردن فضای خونه و یا اداره واقعاً به چند عدد لامپ نیاز داریم. وقتی خونه رو ترک می‌کنیم حتماً چراغ‌ها رو خاموش کنیم.
طبق آمار رسمی وزارت نیرو، میانگین سرانه مصرف برق هر ایرانی 2500 کیلووات در سال است. هر ایرانی 3 برابر میانگین جهانی برق مصرف می‌کند. 3 برابر میانگین جهانی، 3 برابر میانگین جهانی.
از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید.
همچنان برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو رو میشنوید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
Oh, نهار